بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در جمع بین حکم ظاهری و واقعی بود. رسیدیم به وجه پنجم، کلام مرحوم آقای صدر. مرحوم آقای صدر در جمع بین حکم ظاهری و واقعی سه مقدمه فرمودند. مقدمه اول این بود که گاهی وقتا مورد غرض، مورد اشتباه واقع میشه، بلکه محرکیت غرض در حدیه که ما احتیاط میکنیم، یعنی توسعه میدیم از خود مورد غرض. مقدمه دوم این بود که تزاحم در سه قسمه. تزاحم ملاکی، یک فعل داره دو ملاک هست. تزاحم انتظاری، دو فعل دو ملاک داره، بلکه مکلف قدرت بر اتیان هر دو فعل رو نداره، این قدرت بر تحصیل هر دو ملاک رو نداره. پس قدرت ملاک تزاحم حفظی در جاییست که دو موضوعه، بلکه مورد این دو ملاک با هم اشتباه میشه. مثل این که من نمیدونم مولا در این فعل آیا غرض لزومی داره یا غرض ترخیصی داره، مثلا غرض وجوبی داره یا غرض حرمتی داره. میدانم شارع گفته شرب الماء واجبه، میدانم که شارع مقدس فرموده که شرب گلاب مثلا حرامه. این مایه نمیدونم آیا آب است یا گلاب، آیا غرض مولا در شربه یا غرض مولا در ترک شربه. اینه بهش میگفت ایشون تزاحم حفظی. هازا تمام کلام در مقدمه اول و دوم. اما مقدمه سوم بحث امروز ما، المقدمه الثالثه. ایشون فرمودن اباحه و ترخیص بر دو قسمه. یه اباحه ظاهریه داریم، مذرم اباحه و ترخیص بر دو قسم، یه اباحه و ترخیص لا اقتضایی داریم، یه اباحه و ترخیص اقتضایی داریم. اباحه لا اقتضایی چیه؟ فعلیست که آقا نه ملاک وجود درش هست نه حرمت. یه فعلی که نه ملاک وجود رو داره نه ملاک حرمت رو داره، این رو بهش میگیم اباحه لا اقتضایی. یعنی اگر شارع مقدس این فعل مباح کرده و ترخیص داده، به جهت این که اقتضاء وجود درش نبود، اقتضاء حرمت درش نبوده، لذا چکار کرده؟ این عمل رو بر من مباح کرده و به من ترخیص داده. و یک اباحه داریم، اباحه اقتضایی. اباحه اقتضایی کجاست؟ فعلیست که دقت کنید که ملاک وجود رو نداره، ملاک حرمت رو نداره، اما ترخیص و اباحه از ناحیه مولا خودش ملاک داره. یعنی ملاک داره که عبد و مکلف از ناحیه مولا چی باشه؟ مرخص باشه، یا به قولیشون مطلق الانان باشه. این ملاک شارع پس ترخیص میده در این فعل، اباحه میکنه این فعل. به چه جهت؟ به جهت این که در این فعل چیه؟ خود ترخیص ملاک داره، اباحه ملاک داره، مطلق الانان بودن از ناحیه مولا چی داره؟ ملاک داره. خدمت شما عرض بشه که این رو به شیشون رو گذاشته اباحه اقتضایی یا ترخیص اقتضایی. لا اقتضایی اینه که اگر شارع اباحه کرده و ترخیصه، فقط به صرف این بوده که چیه؟ فقط به صرف این بوده که ملاک وجود یا ملاک حرمت درش نبوده، بیش از این نبوده، اصلا ناظر نیست. بله، نه مثال نزده، فقط یه تقسیمی رو ذکر کرده، اما مشخصا بگه در شریعت اباحه فلان شی اقتضایی است و اباحه فلان عمل لا اقتضایی است، نه مثال نزد. ایشون حالا ثبوتن داره تصویر میکنه، اگه ثبوتن تصویر بشه به کمک ایشان میاد برای حل جمع بین حکم واقعی و ظاهر. بعد مرحوم آقای صدر میفرماید که اگر یک جایی این ملاک لزومی با این ملاک اقتضایی اشتباه شد، یعنی چی؟ یعنی اباحه اقتضایی با چی؟ با اون ملاک لزومی مثل وجوب و حرمت اشتباه بشه. در اینجا خدمت رو عرض کنم، ما میتونیم درش تزاحم ملاکی رو فرض کنیم، تزاحم حفظی رو میتونیم فرض کنیم، چون فرض کردیم که شارع یه ملاکی داره در مطلق الانان بوده، غرضی داره و یه غرض هم داره در لزوم و با هم اشتباه شده. فقط تزاحم امتثالی درش فرض نمیشه. چرا؟ چون به جهت این که ترخیص و اباحه اصلا امتثال نداره. پس ما حسن مقدمه سوم مرحوم آقای صدر این شد که اباحه بر دو قسمه، اباحه لا اقتضایی و اباحه اقتضایی. اباحه اقتضایی میتونیم درش فرض کنیم اون تزاحم ملاکی رو که توضیح دادیم و اون تزاحم حفظی رو که درش توضیح دادیم، فقط تزاحم امتثالی نداره. چرا؟ چون خود اباحه اصلا امتثال نداره، اباحه توش طلبی نیست اصلا. مرحوم آقای صدر این سه تا مقدمه رو بیان فرمودن، بعد وارد شدن در نتیجه گیری. خب مولا چه کار کرده در عالم تشریع در باب احکام واقعی؟ پاره‌ای از اعمال رو بر مکلف چه کار کرده؟ واجب کرده، مثل نماز، مثل زکات، مثل روزه و مثل حج. پاره‌ای از اعمال رو بر مکلف چه کار کرده؟ تحریم کرده، مثل کذب، مثل غیبت، مثل شرب خمر. پاره‌ای از اعمال را بر مکلف مباح کرده، حالا یا به اباحه لا اقتضایی یا به اباحه چی؟ اقتضایی مباح کرده. خب شارع مقدس که مولا باشه در نظر میگیره مواردی پیش خواهد آمد که برای عبد دچار شبهه و دچار شک میشه، آیا این عمل واجب است یا واجب نیست؟ واجب نیست یعنی مباح است. آیا این عمل حرام است یا حرام نیست؟ حرام نیست یعنی مباح است بر من. خب در این موارد من که مولا هستم برای این عباد چه وظیفه ای را تعیین کنم؟ در مواردی که دچار اشتباه میشن شارع چیکار میکنه؟ میاد این موارد اشتباه عباد رو در نظر میگیره. موارد اشتباه عباد موارد عدیده ایست، تارتن شک در تکلیف داره عبد و تارتن شک در امتثال تکلیف داره. اگر شک در تکلیف داشته باشه تارتن شک در حدوث داره و تارتن شک در بقا داره. و وقتی که این شخص شک در حدوث داره تارتن شبهه شبهه غیر مقرون به علمه و تارتن شبهه شبهه مقرون به علم اجمالی است. و وقتی که شبهه مقرون به علم اجمالی شد تارتن شبهه در مورد متباینه و تارتن شبهه در مورد اقل و اکثره. تمام این موارد شبهه رو مولا در نظر میگیره، بعد نگاه میکنه جاهایی که اون غرض لزومیش چه حالا وجوبی یا تحریمی با غرض ترخیصیش، کدوم ترخیصی؟ ترخیص اقتضایی، اباحه اقتضایی با هم برخورد میکنه، میبینه در مجموع برش اقراض لزومی مهمتره یا اقراض تخصیصی برش مهمتره در اون مجموعه. مثلا میبینه در هزار مورد شک در شبهه بدیه مثلا 400 بارش قرض لزومی داره، 600 بارش قرض تخصیصی داره. میبینه آیا اون 400 تا قرض لزومی برش مهمتره یا اون 600 تا قرض تخصیصی. اگر قرض لزومی برش مهمتر باشه چی جعل میکنه؟ وجوب احتیاط رو جعل میکنه. اگر قرض ترخیصی برش مهمتر باشه در شبهات بدیه چی جعل میکنه؟ ترخیص جعل میکنه. پس مولای حکیم و مولای علیم ما همه این موارد شبهه رو در نظر میگیره، میبینه در مجموع این شبهات که اشتباه میشه قرض لزومی یعنی قرض وجوبی یا تحمیلی با قرض ترخیصی یعنی ترخیص اقتضایی کدوم یکی برش مهمتره؟ اقراض لزومیش مهمتره یا اقراض ترخیصیش؟ هر کدوم مهمتر باشه اونی که مهمتره یک حکمی ظاهری جعل میکنه و حکم ظاهری دوتاست، یا ایجاب احتیاط است یا ترخیص. این داستان و قصه جمع بین حکم واقعی و ظاهری تا اینجا. خب حالا در یک مثال پیاده میکنید. فرض کنید که ما شک کردیم این مایه نجسه یا پاکه. شارع در اینجا چی جعل کرده؟ در شبهات بدویه ترخیص جعل کرده دیگه. خب من مرخصه در شارع بشم. و فی علم الله چیه این؟ این مایه نجس است و شربش حرامه. خب بریم سراغ حکم واقعی. شارع شرب این مایه برش مبغوزه. شارع شرب این مایه برش ملاک داره. ملاکش چیه؟ مفسده. اما شارع مجموعی نگاه کرده، خصوصی این واقعه که نگاه نکرده. مجموعی که نگاه کرده دیده در مجموع اون قرض ترخیصی برش اهمه، مثلا به لحاظ کمیت دیده این انسان‌ها در 70% موارد شکشون تکلیف نیست بلکه ترخیص. در واقع شارع به من ترخیص داده اینجا، این ترخیصی ره که به من شارع اینجا داده نه به خاطر اینه که شرب این مفقوز نیست، مفقوز هست، نه به خاطر اینه که مفسده نداره، مفسده داره، بلکه چون شارع نگاه مجموعی کرده و دیده در مجموع اون قرض ترخیصیش بر قرض لزومیش میچربه، در هر 100 مورد چیه؟ ترخیص داره، ولو در این 100 مورد 30 مورد قرض لزومی داره حسب الفرض و 70 مورد قرض ترخیصی. اما این 70 تا قرض ترخیصی بیشتر برش میارزه تا اون 30 تا قرض لزومی. خب شخصی که عالم است به این که این مایه نجسه، نسبت به او شرب این مایه مبغوزه، نسبت به او شرب این مایه مفسده داره. شخص جاهلم عین اونه. منی که شاکم و نمیدانم این مایه پاکه یا نجسه، شرب این مایه در نزد خداوند چیه؟ مبغوزه. شرب این مایه در عالم واقع چیه؟ مفسده داره. اما در این حال به من شاک خداوند و عالم چیکار کرده؟ به من شاک ترخیص داده. چرا؟ چون نگاه مجموعی کرده، دیده در مجموعه این موارد اشتباه اون ملاک ترخیصی برش اهمه. 30 تا قرض لزومیش ذبح کرده، فدا کرده. فدای چی؟ فدای اون قرض مهم. مثل اینکه یه نفری چاقو به شما میذاره میگه یا پول بده یا چی یا جونت میگیرم. خب آدم سبک سنگین که میکنه میبینه حفظ جان از حفظ مال چیه اهمیتش بیشتره. با خیال خاطر پولا هر چی داره اون میشه موشم اگر قایم کرده باشه همه رو در میاره میده به این شخص. چون برش نه اینکه دوست داره پول بده، نه، پول دادن مبغوزه پیشش. و مفسدم برش داره. اما برای حفظ چی؟ اون ملاک اهمش و غرض اهمش که حفظ جانه، این پولا رو میده. شارع مقدس هم در منی که شرب این نجس رو میکنم و شاکم، این مبغوض اوست، مفسده داره. ولیکن در اینجا شارع این غرض لزومیش رو فدای یک غرض ترخیصی کرده. در کجا؟ در مجموعه. این اصلا غرض ترخیصی نداره، چون فقط حرام شرده است. اما مجموعه شبهات رو چون شارع نگاه کرده، به مجموعه نگاه کرده، دیده در مجموعه اون غرض لزومی برش چیه، غرض ترخیصی برش اهمه تا این غرض لزومی.
یه طرفش
عبادت نیست، یه طرفش نه، به طرفش اصلا تکلیفم نیست. من شک دارم این پاک یا نجسه ادله براءت شامل من میشه، در عینی که در عالم واقع چیه؟ در عالم واقع این اصلا نجاست هم نداره. عنایت کن. آره، یعنی شارع مجموع شبهات بدیه رو حساب کرده، مثلا بوده 100 تا. دیدی در این 100 تا شبهه 30 تاش غرض لزومی داره، 70 تاش غرض ترخیصی داره. این رو فدای اون کرده. اجتماع ضدین لازم آمد؟ نه، چون هم مبغوض مولاست هم ترخیص داده برای حفظ چی؟ اون اهم. در اینجا نقض غرض لازم میاد؟ نه، در واقع اون غرض اهم میشه با این ترخیص حفظ کرد. 70 تا از موارد ترخیص رو که غرض ترخیصی داشت و برش اهمیت بیشتری داشت، تونست با دادن این 30 تا اون 70 تا رو حفظ کنه. مثل پولیست که ما به این شخص مجرم میدیم تا حفظ چی کنیم؟ جانمون رو حفظ کنیم. این هم به مکلفین شاکست این ترخیص رو میده تا اون 70 تا غرض ترخیصی حفظ بشه و در نتیجه دنیا دنیای داد و ستد. 30 تا از اغراض ترخیصیشه چیه؟ بدان که مثل اینکه ما وقتی میریم مغازه دار، ما خوشمون میاد که مغازه دار که جنس میخریم از ما پول نگیره، اما نمیشه. اما وقتی میبینیم نه، باز این یه پول میدیم در ازایش چیه؟ کالا ایرم میگیریم. بله، اگه یه مغازه‌ای باشه که کالا رو میفروشه مجانی، یعنی پول نمیگیره به ازایش، طبیعتا همه میرن چیه؟ تو همون مغازه دار پیشه همون دکاندار و از اون خرید میکنن. اما ظاهرن چیه؟ دکانداری خداوند هنوز نیافریده، لذا یعنی به نظر میاد که شدنی هم نیست اصلا یک دکانداری باشه که از ناصر مجانی بفروشه. حالا اونه انشالله توی بحث فرق بین حکم ظاهری اماره و از مجرش میدید. اینجا آره، اونجا چون قائل یک جا شاره به عامل کمی نظر داشته و یک جا به عامل کیفی نظر داشته.
خب این مفسده که وجود داره شاره ترخیص داده، اما هنوز مفسده اخرویه یا نه؟
نه، دنیاویه. شرب نجس مفسده دنیاوی داره، شاره ترخیص میده، اما نقض غرض لازم نمیاد. مثل همون پولیست که آدم میده، با این مفسده تونست یک مصلحت هم میره حفظ کنه و اون 70 تا غرض ترخیصیش بود.
مفسده اخروی
بله؟
مفسده اخروی دائره مدار علمه.
اون مفسده اخروی این جهنم، جهنم دائره مدار معصیت، معصیت با ترخیص جمع نمیشه. این مخالفت کرده اما معصیت نکرده. بله؟ نه، ایشون قائله که روح خود که اون وجوب است و ازم خواهم شوق است و مبغوضیه سر جاش کرده، چون معصیت نکرده، خودش ترخیص داده. مولا گفته تو مرخصی در شرب این مایه ای که فیل واقع چیه؟ نجسه. بله، اما در عوض تونست با القاء در مفسده، مثل اینه که انسان یه پاش قطع میکنن و معلومه قطع شدن مفسده داره، اما جانش حفظ میشه. بالاخره دنیا دنیا داد و ستده، مجانی چیزی نمیشه.
یه تدلیلی و همون مسئله تحصیل نایی نمیشه.
ببینید نه اون نیستش،
تحلیلی
آره ببینید یه تفسیریست که بالاخره با همون کاری کرده که ایشان درسته یک مفسده گیر ما آمده، اما در عوضش چیه؟ مصلحت اهمی حفظ شده. خدمت شما عرض کنم که این فرمایش مرحوم آقای صدر اون ملاک لزومیش مفسد و مصلحت و حب و بغضش میگه سر جاشه. نه محفوظه، برای همیشه محفوظه. یعنی این الان که فی علم الله نجسه، شرب این پیش خداوند محفوظه، شرب این در عالم واقع مفسده داره، ولیکن خداوند به خاطر مصلحت اهمی به من اذن در چی داده؟ در شربش، ترخیص در شرب داده. نه کسر و انکسار نیست، چون کسر و انکسار مالی جایست که یک موضوع باشه، دو موضوعه. این فرمایش مرحوم آقای سعد خدمت رو عرض کنم که با فرمایش آقای سعد موارد عدیده‌ای با ایشان اختلاف دارم، در فرمایش ایشان رو قبول ندارم، منتها فقط یک نکته رو میخوام به اصطلاح وارد نقدش بشن و اون که میخوام بگم که بالاخره این فرمایش ایشان جمع بین حکم ظاهری و واقعی مشکلش حل نتونست بکنه ایشان. این تمام فرمایشات ایشان رو قبول میکنیم تسلمن، اما در این حال اون مشکله بین حکم ظاهری جمع بین حکم ظاهری حل نشد، هیچ حل نشد، سر جور باقی میده. ببینید از مرحوم آقای صدر سوال میکنیم، در همین مثال سوالتشون میکنیم، مولا نسبت به من مکلف شاد طلبی دارد از ترک این شرب و این طلب را نداره، به عبارت دیگه رد این دارد از شرب یک رد تحریمی یا رد نداره، مراد من دقیقا از طلب، طلب انشایی است نه طلب نفسانی. آیا مولا از من مکلف شاد طلب انشایی نسبت به ترک شرب یا داره یا نداره؟ اگر داره، طلب داره از من، طلب ترک با ترخیص در فعل قابل جمع نیست، که بعد توضیح میدم چرا قابل جمع نیست. طلب دقت کنید در ترک شرب، چون فرض کردیم فی علم الله چیه؟ نجسه. بگیم شاره نسبت به من نسبت به ترک این شرب یا طلب داره یا طلب انشایی، یا طلب داره یا نداره. اگر طلب داره با ترخیص در شرب قابل جمع نیست، و اگر عنایت کردیم و اگر واقعا طلبی از من نداره فقط مبغوزشه، خب اگر طلب نداره پس نسبت به من حکمی نداره، تکلیفی نداره. خود آقای صدرم قائل بوده که حکم و تکلیف حتما دائر مدار چیه؟ دائر مدار صرف این نیست، دائر مدار طلب مولا هستش. لذا اینه که فرض کنید این مبغوز مولاست، یا از من طلب داره یا طلب نداره، طلب انشایی. اگر طلب تر داره با ترخیص در شرب جمع میشه، اگر طلب نداره فقط مبغوضیت داره. این اشتراک عالم و جاهل نشد، عالم طلب داره مولا نسبت او، اما جاهل نسبت او که مولا طلبی نداره، فقط مبغوضش. اصلا بزنید این مثال دیگه بزنم، شرب فرض کنید شرب مثلا سرکه مثلا خیلی مبغوض مولا هستش و خیلی هم فرض به این مفسده داره، اما مولا طلب نکنه ترک شربه، ما را از شرب سرکه رد نکنه، آیا ما نسبت به سرکه حکمی و تکلیفی داریم؟ نه، مفوضیت که حکم نمیاره، که مفسده که حکم نمیاره، باید طلب داشته باشه. از آقای صدر سوال میشه، من شاکم نمیدانم پاک است یا نجسه، ترخیص در شرب که داریم که مفهوم عمل میریم سراغ نسبت به طلبش. آیا ایشان نسبت به ترک شرب از من خداوند طلب داره یا نداره؟ اگر طلب داره با ترک کم نمیشه.
طلب
فعلی یعنی؟ طلب فعلی دیگه، طلب به همه شایه. طلب داره از من نسبت به من شاید، اگر طلب داره با ترخیص جمع نمیشه و اگر طلبی نداره اصلا تکلیف من ندارم. لذا اینه که من اصلا هیچ تکلیفی ندارم نسبت به چی؟ به ترک شور بگیم.
اصلا اول استارت
حالا بعد وقتی که خودمون بگیم اون درستش کردیم. این غیر از
همونی که میگفتید میشه
نه، اون غیر از کلامای صدره اونجوری میشه، اما اینجوری که ایشون گفته اون اونجوری که میگم جانم دوباره برمیگرده چه در وجاهند مختار خودمون میگم، اما در مختار آی سرد نمیشه. خوب دقت کنید. پس بنابر این اگر میگید طلبی نداره، یکی دیگه حکمی نداره، اشتراک نمیشه. اگر طلب داره هم از من طلب تحریمی یعنی طلب لزومی داره نسبت به چی؟ به ترک شور. در عینی که از من طلب داره ترخیص هم داده به من چی؟ در فعل شور گفته می توانی بخوری، تو مباح است بر تو خوردن. در عین حال یک طلب تحریمی و لزومی هم داره نسبت به چی؟ به ترک شور. این دوتا با هم قابل جمع است. پس بنابراین باز کلام ایشان نتوانست آقا این مشکله جمع بین حکم واقعی تکلیف واقعی و این ترخیص ظاهره نتونست درستش کنه. اما چرا اون طلب با این ترخیص جمع نمیشه؟ این دقت کنید، طلب عبارت از سعی نحو المقصوده. سعی نحو المقصود باید به حمل شایع سعی باشه. مثلا فرض کنید که شما میدانید آب در طرف مشرق و میدانید که آب در طرف مغرب نیست، حالا مشرق را مثلا برش کنید، میدانید که آب در طرف چیه؟ مغرب نیست. شما برای رسیدن با آب حرکت میکنید به طرف مغرب. این حرکت شما مصداق طلب هست یا نیست؟ نیست. چون فرض کردیم شما چیه؟ میدانید که در طرف ولو فی علم الله در طرف مغرب چیه؟ آبم باشه. این فعل شما که حرکت به طرف مغربه اسمش سعی نحو المقصود نیست، چون مقصود شما چیه؟ وصول به ما. و میدانید که در طرف مغرب وصولی در کار نیست. لذا میگیم این در واقع اصلا طلب نیست، فقط در حد کسی بگه من به خاطر آب دارم میرم، یه فقط تفقه و تکلمه، یعنی دقلقه لسانه. خب من طلبی کردم نسبت به این شخص شاد که شرب این مایه رو ترک کنه، یعنی بهش نهی کردم، گفتم این شرب رو نکن. از اون طرف هم بهش اذن دادم، ترخیص دادم که چیه؟ میتوانی شرب کنی. این نهی من، این فعل من مصداق سعی نحو المقصوده. مقصود من چیه؟ مقصود من اگر ترک شرب این مایه است توسط شاک با اذن جمع نمیشه. وقتی که شما اذن میدین معلوم میشه اون مقصود شما نیست، قرض اون طرف ترک اون نیست. اگر قرض ترک اون بود دیگه اذن در شرب نمیداد. پس بنابراین این فعل شما دیگه اگر ولو بشم بگید نخور، این سعی نحو المقصود نیست، این نه طلب و حمل شایع نیست. لذا نمی‌شود هم نهی شما هم امر شما مصداق طلب و سعی باشه و از اون طرف شما اسم بدنو ترخیص بدیم بگیم میتونی انجام بدی یا بهش بگیم میتونی انجام ندی. بنابراین تمام کلام با صد یک کلام است و از عجایب اینه که شما اگه به کلام آقای صد مراجعه کنید همه چیزی گفته، این کلمه طلب رو نگفته، راجع به طلب سکوت کرده، هیچی راجع به طلب ایشان نگفته. گفته این عمل مقبوض مولاست، این عمل مفسده داره. خب ما میدونیم یعنی قبول کردید که این عمل مبغوض مولاست، این عمل مفسده داره، اما یک کلمه نگفته آیا این عمل ترک این شرط مطلوب به طلب انشائی هست یا نیست. نه نه اونو خب ما خودم جواب داریم، گفتیم که مفسده اقل رو فدای چی میکنه؟ مصلحت اکبر. اون مشکل نداره، بس اینه که این طلب داره یا نداره. اگر مولا طلب داره نسبت به ترک شرط، با ترخیص قابل جمع. ببینید اون بحث قضا، اون بحث قضا دقت کنید به امر جدیده، این تابع امر به قضا. مثلا ببینید کسی که در تمام وقت خوابیده، خب در خارج وقت باید نمازش قضا بکنه یا نه؟ با اینکه در داخل وقت قطعا تکلیف به نماز نداره، مثلا این قبل از اذان صبح خوابیده تا بعد از طلوع شمس، و معلومه وقتی بیدار شد مکلف میشه تازه به چی؟ مکلف میشه به قضاء نماز صبح، با اینکه قطعا تکلیف به نماز صبح نداره. اون تابع نحوه دلیلشه. میگیم ادله قضا، قضا رو واجب میکنه حتی در موارد نسبت به کسی که چیه؟
نمیگم حکم فعلی بوده ولی منجز نبوده، این دیگه درست نمیگم.
نه آدم خواب که دیگه قطعا
حکم فعلی بوده، چون علم و جهل ما حالی
ها آدم نائم که قطعا تکلیف نداره، که در نائم تکلیف نیست. یا فرض کنید طرف فاقد و طهوره بوده، گفتن در وقت مکلف به عطا نیست، در خارج وقت مکلف به چیه؟ به قضائه. طلب انشائی، طلب انشائی، نه انشاء طلب. پس بنابراین آقای صدر باز نتونست حل کنه آقا طلب ره بر شخص جاهل طلب هست یا نیست. خب با بخ به چرد میکنه. اینه بارها گفتیم تمام موضوع این طلب مولا هست، نسبت به من آیا طلبی داره یا طلبی ره نداره.
طلب محضوری داشته باشه، طلب مولا
استراش کن، طلب تقدیری، او رو قبول اینجا طلب تقدیری میسته، نه محضور نه ایجاب احتیاط میکرد.
نه اون ملاک احرام
اون, اون, اون طلب تقدیری اسمشه گفتن، یعنی جایی که مثلا قافله، دقت کردین؟ اما اینجا خودش به اختیار خودش خواسته اون قرض ترخیصی حفظ کنه، میتونه حفظ نکنه، قرض لزومی حفظ کنه، منطقه خودش دوست داشت که غرض چیه؟ ترخیصی شهرس کنه. مثل در باب عبد همینه میگن، عبد مولای هستش خیلی تشنشه، به این عبدش عمل نمی کنه، فقط به خاطر اینکه آدم بسیار رقیق القلبیه، دوست نداره که این عبدش به زحمت بیفته. عبدم میدونه که اگر این رقت قلب غیر متعارف رو نداشت بهش میگه بلای شما رو برم آب بیار، عبد لازمه بره آب بیاره؟ نه، ولو خاطر این که امن نکرده، امن که میتونست بکنه برو آب بیا، اما چون آدم خیلی رقیق و قلبیه، خیلی آدم نازک نرنجیه، دلش نمیاد که اون امن رو بکنه. اما به خلاف اونجا فکر میکرده عبد تو خونه نیست، اگر میدونست که عبد تو اون پشت خوابیده نشسته بهش میگو بلنش برو آب بیار برن. اونجا عبد درش لازم بره که چیه؟ آب رو بیاره. اینجا میگن طلب تقدیر. خدمت ما عرض کنم که این فرمایش مرحوم آقای صدر حل معضله نکرد. باقی میمونه یه وجه ششمه که مختار خود ما هستش، که اگر این وجه درست باشه یک وجهی هستش که اگر قبول بکنیم تنها وجه ممکنیست که میشه تصورش کرد اصلا در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری. ما از کسانی هستیم که گفتیم ممکنه در عینی که مولا طلب داره از ما، خواستیم با ترخیص مولا آشتیش بدیم، یعنی نسبت به من واقعا طلب داره، اما در عین حال چیه؟ واقعا هم ترخیص داره. این دوتا رو میخواییم با هم آشتی بدیم انشاءالله. بفرمایید. نه چون به مناسبت ها خیلی این مطالب میاد، مثلا گفتیم اباحه فرزند اقتضائیه، ایشون یک رجمن به قبیه مطلبی رو گفته، چون این اباحه در همه جا میاد که انه باید در همه جا مولا چی داشته باشه؟ در مواردی که براعت جاری میشه حتما اونجا اباحه واقعیه اقتضاییه داشته باشه. بعد خدمت شما عرض کنم که نکات دیگری هم هست که در ضمن برخش قبلا گفتیم، برخش هم اسم بحث آینده یا آینده بعد از آینده میاد این شاعر اگر آشتی دادید بیانی دارید که اون برنهای سد میپره، برنهای این پره نه 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 یه بیانی دارید که اصلا اشکالم نیه پره خواهیم برو. آره ما آشتی تو وجهی گفتیم که بین این ترخیص و بین این طلب را آشتی دادیم، هم طلب را تماما حفظ کردیم هم ترخیص را حفظش کردیم. بازم نمیپره انشاءالله وقتی توضیح بدم معلوم میشه. ولی همینقدر بحث دیگم این دفعه به خاطر نقاط جنبیش بود به اضافه دردنم در این نبود که آره بله هم مختار خودم بگم بخ روشن میشه نظر خودم چیه الحمدلله.